عطسه بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت برنامه فکر نو با جوانان به نشر میرسد که نصرت پارسا میزبان آن است. اما قبل از آن توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ افغانستان شدند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلجیم آغاز کرد. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. تفصیل خبرها. علمای جهان اسلام خواهان پایان جنگ در افغانستان شده و این جنگ را محکوم کردند. در اجلاس امروزه امام کعبه صالح بن عبدالله بن حمید در سخنرانی خود جنگ افغانستان را یک فتنه خوانده و خواست که هر چه زودتر به این جنگ خاتمه گذاشته شود. کارشناس افغان نجیب ننگیال که در این کنفرانس اشتراک دارد میگوید که اجلاس بین المللی علمای جهان اسلام در مورد صلح امنیت در افغانستان 3 بخش دارد. بخش اول افتتاحیه آن خاتمه یافته و بخش دوم آن بخش بحثا می باشد که در آن در مورد حالات افغانستان، افراطیت، لزوم صلح و امنیت افغانستان صحبت می شود و در بخش سوم یک فیلم مستند از افغانستان نشان داده می شود که حالات این کشور را در 17 سال گذشته نشان می دهد که تمام علمای جهان اسلام یک تصویر واضح از این جنگ داشته باشند. در اجلاس امروز رئیس شورای علمای افغانستان قیام الدین کشاف هم سخنرانی کرد. این اجلاس فردا در مکه معظمه ادامه پیدا می کند. رئیس جمهور افغانستان امروز سفر خود را از کابل به سمت بلجیم آغاز کرد. رئیس دفتر رئیس جمهور و سخنگوی وی محمد هارون چخانسوری امروز صبح در تویتر خود نوشته بود که رئیس جمهور اشرف غنی در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک می کند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شاه حسین مرتضوی به خبرنگاران در مورد اجلاس گفت:
چند موضوع در اینجا مطرح میشه. یک موضوع افغانستان هست، دوم مبارزه با تروریسم فرامرزی هست، حمایت از پروسه صلح هست و همچنین مبارزه علیه شبکه‌های اقتصاد جرمی هست.
رهبران ناتو فردا و پس فردا در مورد یک سلسله مسائل مهم جهانی به شمول افغانستان صحبت میکنند. در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر جلال آباد 10 تن به شمول 2 کارمند امنیتی کشته شدند. سخنگوی ولایت ننگرهار عطاالله خوگیانی اظهار داشت که این حمله حوالی ساعت 9 صبح در یک چهارراهی در ناحیه ششم شهر جلال آباد رخ داد. 8 تن از قربانیان افراد ملکی می باشند و در این حمله 4 نفر دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته است. سخنگوی قول اردوی 205 اتل میگوید در نتیجه عملیات نظامی در زابل و اورزگان بیش از 20 شورشی کشته شدند. به گفته یحیی علوی نیروهای افغان عملیات بر سرکوبی طالبان مسلح را در ولسوالی‌های مختلف اورزگان و زابل طی 24 ساعت گذشته راه اندازی کردند. به گفته وی در اثر ضربات هوایی و توپچی در اورزگان تعداد 9 تن شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنان در ولسوالی ارغنداب و دایچوپان زابل در عملیات نظامیان افغان 12 شورشی کشته شدند و مقدار مهمات نیز به دست نیروهای افغان افتاده است. طالبان مسلح تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. 5 نفر اخیری که در یک مغاره کوه در تایلند اسیر ماندند امروز نجات داده می شوند. یک تیم فوتبال اطفال با مربی آنها روز 23 جون در جریان دیدار از مغاره با باریدن باران‌های شدید در یک تونل کوهی که بیش از 4 کیلومتر طول دارد اسیر شدند. در 2 روز گذشته 8 تن از این اطفال نجات داده شدند و اکنون رئیس ماموریت نجات میگوید که 4 طفل و مربی آنها امروز همزمان از این مغاره بیرون آورده میشوند. این اطفال بین 11 تا 16 سال عمر دارند. در عملیات نجات آنها 1000 نفر از 10 کشور جهان اشتراک دارند. این حادثه تایلند را به یک محور خبری تبدیل کرده است. در یک تغییر در جمهوری آسیای میانه ترکمنستان خادم‌آمده‌های زندانیان در زندان بدنام این کشور توانستند با محبوسین خود دیدار کنند. در این مورد گروه حقوق بشر مموریال یا خاطره که مرکز آن در مسکو است خبر داد. در اعلامیه در 9 جولای مموریال از قول منابع موثق نوشته که میگویند به 30 عضو خانواده های محبوسینی که در ارتباط با عقاید اسلامی دستگیر و محکوم شدند اجازه داده شد که در زندان بدنام آوادانتپا دیدن کنند. به نوشته مموریال این عمل در اواخر ماه جون رخ داده است، اما به نوشته مموریال مشکلات مربوط به زندان آوادانتپا که یک گروه بزرگ زندانیان سیاسی در آن به سر میبرند حل نشده است. این زندان توسط رهبر سابق و دیکتاتور ترکمنستان سفر مراد نیازوف در سال 2002 در دشت‌های قراقم در 50 کیلومتری شمال غرب اشخاباد پایتخت این کشور ساخته شد و در آن فعالان سیاسی، شخصیت‌های اپوزیسیون و مظنونین فعالیت‌های افراطی اسلامی نگهداری می‌شوند. و یک سفینه بی‌سرنشین روسی امروز یک کارگوی 2.8 تن مواد خوراکی و مواد سوخت و اشیای دیگر را با سرعت بی سابقه و رکوردی به استیشن فضایی بین المللی در مدار زمین رساند. سفینه فضایی به نام پروگرس MS-9 ساعت 3:51 از تأسیسات فضانوردی روسیه در قزاقستان بایکنور پرواز کرده و فاصله تا مرکز فضایی بین المللی را در 4 ساعت طی نمود که این یک سرعت بی سابقه می باشد. قبلا کمترین وقتی که این پرواز در بر گرفته بود 6 ساعت بود و سفینه های با سرنشین عموما این فاصله را در 2 روز و کمترین آن در 36 ساعت طی کردند. مرکز کیهان‌نوردی روسیه روسکازماس میگوید استفاده از راکت‌های نو تقویوی سویوز سبب کوتاه شدن وقت پرواز شده است. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
برامو یاد خداوند مهربان. سلام و وقت بخیر شنونده های رادیو آزادی و برنامه این هفته فکر نو خوش آمدین و من نصرت پارسا تا ساعت 4 میزبان شما در این برنامه خواهم بود. موضوع برنامه امروزی ما نقش جوانان در انتخابات، به خصوص جوانایی که خود را کاندیدا کردن به عنوان در اولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها. موضوع بحث ما همی است. شنونده های عزیز شما میتونین که در جریان برنامه تماس بگیرین، ما تماس های شما را جواب خواهیم داد. شماره های تماس است 0700-822-755 و 0799-20-3540. پیش از اینکه تماس های شما را ما جواب بتیم، دو مهمان در استودیو داریم، آقای الیاس شمس، یکی از فعالین سیاسی، و همچنان خانولی عادل، فعال مدنی در خصوص در کابل بیشتر فعالیت های داشتن. ما از فیفا هم از طریق تلفن یک مهمان خواهیم داشت در جریان برنامه. صحبت ها را با آقای شمس آغاز میکنیم. اما دوره ثبت نام کاندیدا هم گذشت و لیست ابتدایی هم اعلان شد. با توجه به لیست که اعلان شده، چقدر جوان ها به چشم میخورن و چقدر رضایت بخش است؟
به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت مهمان برنامه و تمام شنوندگان فریخته رادیو آزادی. در کل اگر بیایم روی قاعده های اصلی در انتخابات صحبت کنیم بهتر میشه تا اینم به مشخص روی لیست صحبت کنیم. متاسفانه ما در جامعه زندگی میکنیم که اینجا بیشتر قماندان ماهوانه و زورگویی و قلدر و این چیزا در اولویت قرار داره تا اینکه ما بیاییم از دانش و از کسایی که دانشگاه خواندن چیز فهم هستن و در مشخص در بخش حقوق و قانونگذاری چیزایی میفهمن، اینا بین خود کاندید کنن. از یک منظر خیلی خوب است که اکثریت و یا میشه گفت که در حدود 50% جوان ها خوشبختانه در دور نامزد خود را نامزد کردن و یا نامزدان احتمالی هستن که تا هنوز لیست نهایی بیرون نشده به این خاطر نامزدان احتمالی هستن. اما بحثی است که اینا چقدر با برنامه حرکت کردن، چقدر اینا واقعا باز چون مردم آسیب پذیر است از این آیه در دوره های قبل و یا می پارلمان ضعیف و ناکارایی که همکنون ما داریم، این نتیجه انتخابات دور گذشته است که مردم میان بد و بدتر آمدن، بد را انتخاب کردن. اما خوشوقت تو دی دور ما من حیث یک جوان دیدم ای است که ما گزینای خوب هم داریم. اگر بهتر و اعلی نداشته باشیم گزینای خوب و بد و بدتر است. حال توصیه ما به مردم و به آدمای چی سم و دانشگاهی است که بیایند با نامزدان از نزدیک بشینن گفتگو کنن، چند پرسش مطرح کنن که برادر من نمونه میتونم مشخص روی کابل کسایی که نامزدان احتمالی در کابل هستند، متاسفانه اکثریت اینا از ولایت مختلف هستند. در این بخش مردم کابل شاکی از این هستند که مثلا نمونه میتونم کس از بدخشان است، سهمی خود در بدخشان هم میگیرند، بعد دوباره میان اینا از کابل هم 3-4 نماینده میداشته باشند. بعد در اینجا این مسئله اصالت نیست، این حقشان است که همواره یک جمع و سر و صدا بلند کردند مثل نهادهای مختلف که یک نمونه میشه نهاد خدمتگزاران کابل را داد که اینا صدا بلند میکنند که این حق کابلی ها است مشخص. بعد اینجا مشکل چی است؟ چرا اینا صدا بلند کردند؟ مشکلی است که یک بدخشانی ما نمونه میتونم با کمال احترام بر تمام هموطنان ما و تمام ولایات، یک بدخشانی اینجا بزرگترین دغدغه‌اش این است که یک جوان بدخشانی اینجا محصل است، فقط مشکل اون محصل رفع میکنه تا اینکه بیاید در سطح کابل فکر بکنه. من میشه میگم با دوستا و نشستایی که ما میداشته باشیم در رسانه ها میگم که کابل تنها شهر کابل نیست، ما 14 ولسوالی داریم. این آقا این خانمه که از شهر کابل نامزده است، آیا واقعا این 14 ولسوالی ده نامش رو میدونه؟ از رفتنش را کنار میمونیم و یا ای که پژوهش تحقیق انجام داده باشند بفهمند که مشکل کابل چی است؟ آیا ما کاری کنیم که بیاییم این خدمت به تمام مردم کابل است یا تمام شهرنشین ها است؟ نه تنها ای که یک کتله مشخص یا چند هزار نفره که معکلین نشست که باید مشخص به اونو کار کنه. متاسفانه یک دید بسیار کوچک و تنگ را من حتی در سطح جوان ها شاهد هستم و یک تعداد زیاد از نامزدار از نزدیک گفتگو کردیم و با ایشان نشستیم صحبت کردیم. متاسفانه ما یک تعداد جوانایی هم داریم که ظاهرا آدمای نکتایی پوش و به قول خودشان آدمای مشهور و بعضیاش آدمای رسانه، اما متاسفانه در عقب پرده و یا مون دیدگاه طالبانی و استبدادی هنوزم حاکم است و یا هنوزم دیدم او است که ما بیاییم به شکل قماندان وارد مبارزات انتخاباتی شاییم و یا بیاییم به مردم گرد سرخانان جمع کنیم و مردم وعده کنیم که فردا نمیفهم رئیس میشی، فردا موین میشی و بعد پروژه میگیریم، در حالی که یک وکیل از نگاه قانونیش سه وظیفه مشخص داره که تصویب قانون است، نظارت از کار حکومت است و روابط سیستماتیک و منظم با معکلین است و یا پل ارتباط میان مردم و حکومت است. فراتر از این هیچ چیزی در قانون نیامده و نخواهد آمد هیچگاه. اما در کشور جان سه متاسفانه نمیفهم بگویم یا خوشبختانه بگویم که به گونه قاعده شده ای که یک موکل خاص داره که برش یک بعضی کسا میگن که در خانهشون باید نان برسانی هر روز، بعضی کسا میگن باید زمین تحصیل مساعد شوه، کسی میخواد که مسجد را آباد کنه، کسی میخواد فرش بگیره، کسی به جای افتاده میگیره. نمیفهم از این صرفایی است که در نسخه های انتخاباتی است که مکنون در بازار جریان داره و کسی آرد میته و کسی یک بجبرنج میته. اما متاسفانه ما دیدگاه مایی است که ما را به جای نمی رسانه تا اینکه ما بیاییم برنامه محور و ما یک در جستجوی فرد باشیم که آدم صادق باشه، آدم متحد باشه، فرد آدم پاسخگو باشه، آجندای شخصی نداشته باشه و از نظر به شوق علاقه نیامده باشه، خود را نامزد این کرسی نکرده باشه و به معنای واقعیش یک تعریف از وکالت داشته باشه. معمولا در جامعه که ما امروز زندگی میکنیم متاسفانه یک تعریف واقعی از وکالت وجود نداره. معمولا به طور آمریکا و اروپا و یا زره گشتاندن و گارد گشتاندن و زدبندهای سیاسی خاتمه پیدا میکنه. ما در یک پژوهشی که داشتیم سه در انتخابات را ما پژوهش کردیم، بعد یک چیز برنداد دادیم، بعد چند تا وکلا را دیزی گفتگو کردیم از کاتگوریای مختلف، اونایش که خوب کار کردن، اونایش که کمتر کار کردن یا توان کار را نداشتن و اونایش که مافیا هستن، زورگوی هستن، قلدر هستن. من شخص خودم از دیزی با اینا صحبت کردم، دریافتم در این میان مردم مفقود است. بعضیا نماینده یک استاد است، بعضی کسی نماینده رهبر فلانی است، کسی نماینده فلانی است، در حالی که اینا نماینده مردم هستند برادر. متاسفانه اینا معنی خط فکری که اونایش که دارن، البته که بسیار استثناء است کسایی که خط فکری دارن و بر اساس یک اندیشه حرکت کردن که ما کمتر شاهد بودیم، اینا در کل اجنده شخصی دارن، کسی بزنس خود پیش میبره، کسی یک تلویزیون داره، کسی یک رادیو داره، کسی یک شرکت خصوصی داره، به می شکل مصروف کارهای شخصی خود هستند، گاه اروپا هستند یا کسایی که در گذشته ما نام نمیگیرم، ما رفتن به سفارت. این کجایش منطقه است؟ اینا می آمدن با مکلین خود می شدن که یک جمع کلان به بیش از 10,000 نفر اعتماد میکنه و یک فرد که به 5 سال خودت نماینده ما در پارلمان هستی، بلنگوی صدای ماستی، هم صدای ماستی، فردا پاسخگو هستی، اما این جوان و یا این خانم میای با حکومت وارد مذاکره میشه و با کدام منطق میری به سفارت؟ بعد از یک کتله کامل از خود حمایت کردن نمایندهاش کی است؟ با مشکل کی رسیدگی کنه که خودت میای به کشور دیگه زندگی میکنی، بعد فردا با کدام منطق میای باز خودت دوباره نامزد میکنی؟ و یا ما از وکلای را داریم که یک دور مثلا نمونه میتونه مشخص در میدان مردک کاندید بودن، هی دور آمدن خود از حوزه کابل کاندید کردن. با کدام منطق؟ اگر شما کارتون معصر بود و خوب بود، بعد چرا خواستین تغییر حوزه بدین؟ و با کدام منطق؟ اصلا در منطق نمی گنجد که کس از میدان مردک کاندید باشه 13 سال، 13 سال بعد اونم که 3 سال غیر قانونی، هم از نگاه حقوقی مشکل داره، هم از نگاه قانونی که به هیچ سر نمی گنجد و هیچ منطق، هیچ استدلال وجود نداره برش. بعد دوباره میان خونه از یک حوزه دیگر خود کاندید میکنن. این نشان میده که اینا اصلا نمون استدلال را ندارن، نه اون سواد را دارن متاسفانه، و یا اکثریت وکلای فعلی و این پارلمان ضعیف ناکاراک هست. اینا اکثریت چون توانایی خانش اون خامی قانون را ندارن که از ریاست جمهوری به اینا مراجعه میکنن، بعد اینا نمیفهمن که در کجا منافع ملی زیر پا شده، در کجا ما در مسئله هویت، در مسئله مسائل مختلف ملی مثل انتخابات، مثل قوانین ثبت احوال.
شما به موضوع اشاره کردین که تعداد زیادی از کاندیداها از ولایت‌های دیگه آمدن از کابل خود کاندیدا کردن، در اینجا به نظر شما مشکل در کجا است؟ چرا از خود باشنده های اصلی کابل یا شهروندان اصلی کابل کاندیدا کم دارن و بالاخره در انتخابات قبلی هم کسای چهره های کمتری بودن که به پارلمان راه یافتن؟
متاسفانه از گذشته حق یک جمع از کابلی ها گرفته شده، و یا به زور بگوییم یا ای که در ساعات مختلف کابل اینا آمدن، کابل به 4 قسمت تقسیم کردن که یک قسمت در مربوط یک استاد میشه، قسمت دیگه مربوط یک زورگوی دیگه میشه، یک قسمت مربوط یک شخص دیگر میشه. کجا زور حکومت هم متاسفانه نمیرسه، ما خود میبینیم شاید هستیم یک نمونه خوبش فاریاب است، میبینیم سر صدا بر کجا رسیده. بر صورتش در موضوع کابل من میخوام اینو بگویم که کابلی ها در گذشته هم کاندید بودن، یه بار هم کاندید هستن. این قاعده در هیچ ولایت نیست. من صادقانه میگم که به یک کابلی در هیچ ولایت اجازه داده نمیشه که از اونجا خود کاندید کنه، هیچ فرصت نیست. ایران میپذیریم که کابل میمونخانه تمام افغانستان است، از تمام افغانستان است، هیچ جای هیچ کس نخریده و شخصی از کس نیست. هم حق حقوقی که در قانون تعریف شده، در کل قانون مشکل داره که باید این مسئله قید میشد. یا ما در قانون انتخابات مثلا ما پیش بینی نزی بودیم که یک مجموعه از احزاب همچنان پیشنهاد کردن اینه که لیسانس قید شود. متاسفانه نشد که یک جمع زیاد از بی سوادا و تاجران که پولای هوایی و یا پولایی که از رای درستش نه، از رای رشوه و فساد کردن آمدن بعد سوار اینا، یک جمع زیاد از تاجرها کاندید است و حکومت هم بگونی میخواد که تاجرها را حمایت کنه تا آنچه برنامه های بعدی را داره خیلی راحت میتونه با اینا کنار بیاد.
میخوایم مؤخرین گپ شما را بدانوی که شما میخواین بگوین که در قانون باید قید میشد، محدودیت وضع میشد برای ای که از ولایت های دیگه به کابل کاندید نکنن. نکته چیز
به نگاه من محدودیت نیست، حق است. زمانی که ما میایم به هر ولایت سهمیه میدیم، بعد این به چی مناست؟ اگر این محدودیت است بعد پس درست است، اونم محدودیت است که واسه شود.
اما در کابل بیشترین نفوذش از ولایت‌های دیگه هم است. خب
اینا نمایندای خود را دارند، میتونن برشان دادخواهی بکنن.
آقای عادل، میخوایم صحبت‌های شما را هم داشته باشم در پیوند به اونچه که آقای شمس گفتن، و در ضمن بیشتر موضوع قلدری و زورمندان در شورای ملی مطرح میشه که تعداد از وکلا در 8 ساله که در این دوره وکالت کردن متهم هستند به زورگویی و لتکوب تا ترافیک پلیس یا به اتهامات دیگی علیشان وجود داره. میخواستم صحبتهای شما را داشته باشم که برای بیرون رفت از این مشکل مردم باید چگونه انتخاب بکنن از میان کاندیداهایی که در لیست نهایی بالاخره را پیدا میکنن.
منو نصر به پرساس ایتاز تا خبالگران پر میسکی ملما شمس ایتا در از وجرالی تو رو درنو اوریدین کتا در افغانستان پر گوٹ گوٹ که سلام نورندی کما غوړم لدې جن خپل خبرې پیل کوم چې ل 2001 کال د مخ په افغانستان کې موږ پارلمان نه درلود، د طالبانو نظام کله چې په 2001 کال نو ورسته چې په افغانستان کې ولسواکي نظام رامنځته شو، دغه نه څه مده ورسته موږ یو پارلمان تختنان سول. دا په وخت کې په افغانستان کې یو داس حالت و چې افغان چارواکو دا ولتیا نه درلودل چې د قوانینو سره سم پارلمان رامنځته کی، یا حالت برابر نو یا دوی ولتیا نه درلودل. لپاین هغه کسان پارلمان ته لاړل چې هغه په تیر کې زور درلود، هغه په تیر کې رهبرانو د جهاد یا د داخلي جنگونو په جریان کې دوی رهبری ته رسیدلی، او دوی به ډلې دی او حزب او دی او قوم یغو دغه فشار او دغه زور د مخې یا مشروع یا نه مشروع چې درلودې دوی پارلمان ته راغله لارې پیدا کړل. او لبه د مرغ بایدوم چې د وخت ولسمشر هم په یو ډول سره دوی ته زمینه سازی وکړه چې پارلمان ته داسې کسان راسي چې لیاقت په نظر کې نه نیول کېږي او هغه استعداد په نظر کې نه نیول کېږي.
هدف شما را از جمهور پیشین است.
دقیقه. یعنی د افغانستان د پارلمان د پتیرو ولسکل نور دی خو خخته د زورواک لخوانه کې خدل سوي په پیل کې ډیر قدرت د زورواک لخوانه دغه زورواک کې کلیو طرفه یا جهادي مشران نورته یا متنفذین ورته وي خو په دوی کې په عین وخت کې داسې کسان هم وو چې هغوی په هغه وخت کې په جرمونو باندې مرتکب وو، هغوی افغانان وژلي وو، هغوی دلته کابلیان وژلي وو، هغوی د افغانستان بیچاره ولس وژلي وو او هغو سلګونو زرګونه میله وسلې په خپل کور کې درلودلې، هغو د بل قوم په وړاندې جنایت کړی وو، هغو د بل قوم له صحنې نه لرې کړی وو او هغو په یو وخت کې دغه د افغانستان هغه له مینې ډکه فضا له منځه وړې وه او افغانان له ډول ډول خطرونو مشکلاتو سره مخ کړي وو. دا په مجموع کې هغه څه دي چې د افغانستان ټول خلک ورباندې پوهېږي چې بلې یو مشکل و او وروستي تاوانونه د دې کار چې شو، یعنې کله چې موږ په 2000 لومړي پارلمان چې کله جوړېد ځوانانو پکې هغه کې نقش نه لرلو، د دې تاوان نه چې دی ګوري د جګړې قرباني تر ډېر ځوانان دي، نن هم تاسو ګورئ چې د جنگ قرباني تر ډېر ځوانان دي. ځوانان ارزوګان لري، ځوانان نوي فکرونه لري، ځوانان نوي امیدونه لري، ځوانان نه غواړي چې د اوسنۍ افغانستان لس کله نور هم دوام وکړي، ځوانان غواړي تغییرات کوي، ځوانان غواړي داسې تغییرات وګوري چې د دین په چوکاټ کې وي خو حداقل د وخت تقاضا وي. هغه قوانین چې ګوري تاسو پارلمان خوانه سي جوړ سوي دي ډېر زیات مشکلات لري، په قوانینو کې ښکار ظلم سوي دي، په قوانینو کې د 14 کلنې جنې د 15 کلنې جنې نکاح جایز ګڼل سوي دي، په قوانینو کې د خدو پر وړاندې ښکاره تبعیض شوی دی چې ښځې هم ځوانانې دي، هغوی د واده حق لري، هغوی د تحصیل حق لري. محاکم متاسفانه ځینې قوانین داسې وړاندې کړي دي، جوړ کړي دي، همدې پارلمان پاس کړي دي چې هغه واقعا دردونکي دي، واقعا د یو داسې ځوان لپاره چې هغه نوی فکر لري دغه لپاره واقعا دا دردونکي دي. اکثره کسان چې په پارلمان کې وو د دې په ځای چې د افغانستان اساسي قانون ته احترام ولري، پیغام دی باور ولري، نو تر ډیره دودیز فکر درلود. البته یو شمیر کسان دي در څنګه چې په دې کې پارلمان کې ښه کسان هم وو، همدا وجه وه چې ډیری وخت پارلمان هغه قوانین رد کړي چې هغه مدرن وو، هغه د وخت تقاضا وه، دوی تر ډیری قوانین ته رایه ورکړي چې هغه په هغه کې ځینې کارونه د قانون په توګه ومنل سول چې هغه باید نه ومنل سوي. دا چې عوامل چې دي ولې لوڅو ولا سکلونو دیموکراتیک نظام د ولسواک نظام لته ردونه ورسته، نن زه د یو ځوان په توګه چې په کابل کې ژوند کوم، امروز من منهاس یک شهروند کې در کابل زندگی میکنم او وضعیت انتخاباتي را مبارزات انتخابي را از نزدیک مشاهده میکنم و میبینم با جوانانی که کاندید شده به اونها صحبت میکنم، با جوانانی که رای میته به کاندید به اونها صحبت میکنم، عملا برای ما امیدواری بسیار زیاد شده. یعنی نسبت به گذشته هرچند توقعی که ما داریم او برآورده نمیشه و نشده، ولی امیدواری ما است که امروز نسبت به پارلمان های گذشته تعداد زیادی از جوانان کاندید پارلمان شده و ما باورمند هستم تا زمانی که تعداد جوانان بیشتر نشوه، تا زمانی که اکسایی که جوانان که فکر جدید داره، فکر نو داره و فکر داره که نتیجه از او پیشرفت میشه، ترقی میشه، آبادانی میشه، محبت میشه و برادری بین افغانها میشه و از بین بردن تعصب میشه، تبعیض نژادی میشه و تبعیض جنسیتی میشه، ما متأکد هستم که یک امیدواری بزرگ برای مردم افغانستان باید باشه. ولی چیزی که مهم است که کفایت نمیکنه، چیزی که مهم است که ما قناعت نمیکنیم، چیزی که مهم است این است که مردم افغانستان، جوانان افغانستان برای سالها قربانی شده، قربانی به نام های مختلف، به نام دین، به نام قوم، به نام سمت قربانی شده و برای سالها، برای دهها سال جوانا به نام های مختلف کوبیده شده و با مشکلات زیادی روبرو شده، قربانی داده. امروز باید نوبت جوانان باشد، امروز باید جوانان بیاید و به کسایی که برای سالها در اینجا حکومت کردن و برای سالها جنگ اینجا دامن زده بودن و برای سالها ما را یک جوان دیگر توسط من میکشتن و ما را توسط دیگر میکشتن، ما باید بگیریم امی صلاحیت امروز باید جوانان به دست بگیره و باید به چیز کوچک باید قناعت نکنه و چیزی که اینا باید در ذهن داشته باشی است که این جوانا قربانی بسیار بزرگی را داده بر به یک مدت بسیار طولانی اینا قربانی بدن و امروز باید صلاحیت به جوانان باشه. جوانان نباید منتظر از این باشه که اینا 10 سال بعد به قدرت برسن. جوانان نباید منتظر از این باشه که اینا 40 سال 50 سال شو بعد تو نوبتشان برسه. ما متأکد هستیم که انرژی که یک جوان داره، فکری که یک جوان داره، اگر از او استفاده شوه، او وارد میدان سیاست شوه، او وارد میدان خدمت شوه، ما متأکد هستیم که بدبختی هایی که امروز وجود داره، ترسی که امروز وجود داره، فردا به یک امیدواری بزرگ برای مردم افغانستان تبدیل میشه.
آقای شمس، شما در جریان صحبت هایتون اشاره کردین به یک تعداد از جوانایی که خود را رفتن به عنوان کاندیدا ثبت کردن و در لیست ابتدایی هم راه پیدا کردن، گفتین این عملکردهای قماندان معابانه میکنن. به نظر شما یا ای عملکردهاشون یا حرکاتاشون باعث جذب حمایت‌های مردم خود شد؟
من فکر میکنم که یک تعداد متاسفانه به می دیدگاه هستن که ما با این حرکات و با نشان دادن مترهای زرهی و یک تعداد زیاد از محافظین میتونیم جلب توجه کنیم در جامعه. ممکن چون ما در یک جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه یک بخش زیادش بیسواد است، نمیتونن تحلیل تجزیه کنن و خیلی کسا را که در رسانه ها مشاهده میکنن و فکر میکنن که اینا قهرمانان واقعی است. در یکی از رسانه ها چند قبل
فولاد علمدار این
است چند قبل یک گزارش نشر شده بود که قهرمانای فیسبوکی قهرمانای واقعی نیستن، اونا به اساس پول اسپانسر میشه و بعد این لایک کامنت مسائل چیزایی است که مسائل تکنیکی است که زیاد مسئله نیست و رای هم نیست. خیلی کسا به فکر است که لایک کامنت فیسبوک واقعا رای است. به این خاطر بحث ما این است که آیا واقعا در انتخابات 2014 ما شما تجربه کردیم آیا آقای غنی از نتیجه آرای مردم رئیس جمهور شد؟ یک سوال است، هر نامزد از خود بپرسه، بعد مردم از خود بپرسه که آیا واقعا نتیجه آرای مردم آیا واقعا سرنوشت ساز است؟
مشخصا درباره انتخابات پیشرو گپ می‌زنیم، چون از آدرس حکومت کسی را اینجا نداریم که باید دفاع بکنن حداقل از خود.
چون بحث همی است آقای پارسا که در بازم کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میکنه، بازم همه چیز مهندسی شده به نظر میرسه، بازم تقلب و گسترده خواهد اتفاق افتاد، اما تلاش ای باشه که تاج لوشو بگیریم، نظارت خوب شوه و مردم ای بار خود ما دست به کار شویم. این قسمی که دوست ما همچنان گفتن که ما بیم همه چیز به دست خود بگیریم، این زمانی میشه که ما بیاییم دست به دست هم بتیم، یک وجوهات مشترک پیدا کنیم. حتی دید ما ای است که مجموعی از کاندیدا بیان بشینن مناظره کنن، صحبت کنن، ببینن وجوهات مشترک پیدا کنن. درست است که هر کس رقابت میکنن، موضوعاتی است که کی چقدر رای میبره و بحثا رو کنار میمونیم، بیاین در سطح کل بیاین یک صفحه به یک صف هم استاده شون، یک صدای واحد که بیاین شفافیت انتخابات را از حکومت باید تضمین بده که هیچ تقلب نمیشه، حد اقلی چون به 100% خود ممکن است ما در انتخابات کشورهای جهان اول میبینیم مثل امریکا، مثل روسیه که تقلب میشه، یا حتی میتوان گفت که قاعده است تا جایی، و خصوصا در کشورهایی که مثل افغانستان است و اینجا کلانتالیزم است و یا مو استعمار میشه گفت، در همچون کشورها خب اصلا رأی مردم معنا نمیده و یکی از مؤلفه های دموکراسی انتخابات است و یکی از میشه گفت از مؤلفه های انتخابات رأی و آرای مردم است که به اساس از او باید بیاید. ما چیزی که پیشنهاد میکنیم و این که پارلمان باید ساختاری شود، چیزی که بیشتر ما امروز پارلمان ناکارا داریم و نمیتونیم روی موضوعات ملی بیاییم یک نظر واحد داشته باشیم. این زمان ساختاری شود، احزاب بیاین وارد صحنه شوند، مثلا هو زمان میشه 10 حزب میای کرسی مشخص خود را داره، به استثناء بعضی کسا مستقل میای که همون رأی آرای خود می داشته باشه و با برنامه می باشه. هو زمان تصمیم گیری ها در سطح ملی خیلی راحت میشه، هو زمان 10 نفر میشینن چون یک خط فکری دارن و بر اساس همون آرمان های خود مبارزه میکنن. اما آنچی فعلا پارلمان کنی ما داریم و بعدیش هم همین شکل است، چون جوانای مختلف ما بهش خوشبین هستیم، من خودم من حیث یک جوان، اما بازم در تصمیم گیری ها باز ما دچار مشکل میشیم، چون ما یک مجموعه یا یک گروه نیستیم، همگی مستقل اومده و هر کی به دل خود یک چیزی میگه، یک نظر داره. بعد جمع کردن دو سر پنجاه نظر خیلی دشوار است که ما در طول 13 14 سال میبینیم که چی جریان داره. یک کس میخزه یک مساله میگه، یک کس غرب میره، یک کس شرق میره، یک کس شمال میره. به این خاطر در موضوعات ملی مثل انتخابات، مثل مسائل هویتی، در مسائل قانونگذاری نمیتونیم به یک تصمیم واحد برسیم و یک نظری که ما بتونیم یک کشور از این وضعیت بیرون کنیم.
بسیار زیاد تشکر. به تماسای شنونده ها را میگیریم، بعد از او به سراغ آقای رشید رئیس اجرایی فیفا میریم. یک دو سه تماس را جواب میدیم. شماره تماس 0800-822-755 و 0799-20-3540 و موضوع برنامه موضوع انتخابات است. سلام علیکم.
بله آقای نصرت فارسا، سلام بر شما.
علیکم سلام.
سلام بر شما کارکنان رادیو شما، سلام مردم میهمان شما. واقعاً موضوع را انتخاب کردین خدا کنه که همای عمل بفشه.
سلامت باشین قاری پشتون، مهربانی کنین. میخوایم نظر شما را داشته باشیم، اگر کوتاه صحبت بکنین مهربانی.
نظری کوتاهی ما هم از خو اصلا خو انتخابات حق هر کس است. یه هویت ما است، باید ما هویت باشیم. و پارلمان قبلی مردم از پارلمان ای قبلی چندان خاطره ای خوشی نداره، ولی مردم به حساب فکر میکنه که ما رشیر سوزنده، ولی ما صفوف میکنیم. مردم از پارلمان ای قبلی خاطره ای خوشی نداره، یعنی در پارلمان ای پسالی داری با وجودی که گم شد و گم نشد، سرقت گم نشد، تجاوز گم نشد، خشونت برای زن گم نشد، عدالت تامین نشد، درباره قانون جلسه هایی که میشد بطر نخورد. در انتخابات قبلی انهای فیزیکی به وجود آمد، تقلب به وجود آمد. از نظر خود فیر میشیم نه درباره انتخابات فیلی پیام ما باید که جوانان فقرات ملت است. ما بار بار دروازه خود ما وگر که جوان نیستم ما، لیکن ما بار بار درباره جوانات افشرا کردیم. در حساب قاتلی جان نیست، جوانان میتانه، نسل جوان بری امروز بری جامعه امروزی مستر خدمت شده میتانه. در وقتی جناب رسول الله علیه السلام جوانان را زیاد تشویق میکرد، زید بن ثابت تشویق میکرد، عثمان بن عفان تشویق میکرد، عبدالله بن مکتوم تشویق میکرد. اونا جوانان بودن، با وجود مکتوم اچشون عدینا بودن، ولیکن علیه جوان بودن، علیه السلام تشویق میکردن، میگه شما خدمت بکنین، شما بری نسل آینده تا خدمت میکنین. پرسان ما از میمان شما موست که آیا نظر به انتخابات قبلی ملت به انتخابات فعلی برای آمدن برای انتخابات فعلی آگاهی مستحکم حاصل کرده باشه که مردم برای جوان آرائی دیتا و به جوان حکومت مو.
بسیار زیاد تشکر جناب قاری صاحب، ممنونتان از مهمانای ما. هر کدامتان اگر پاسخ میدین و قاری صاحب اختیار شما. عادل صاحب شما گپ میزنین؟
قاری صاحب پشتون مننه. پرته له شکه نه یوازې دا چې د انتخاباتو په برخه کې، بلکې په عمومي په ټولو ارسو کې، په ټولو برخو کې، په کلتوري برخه کې، په سیاسي برخه کې، او د انتخاباتو یا د ولسواکۍ او د حکومتداري په برخه کې، کله چې حالات نارمل وي، یعنی په دې معنا چې خلک آینده ته امیدواري، یو نظام د پایښت او ثبات هغه لپاره هیله ډېرې زیاتې وي. په دغه ډول نظامونو کې که څه هم کله کله چارواکي یا سیاستوال د خلکو سره دوکې کوي، هغه ژمنې چې ورسره کوي، هغه وعدې چې ورسره کوي، هغه نه پرځای کوي، خو په خپله دغه سیاسي مبارزې، په خپله دغه منډې ترلې سیاسي، په خپله دغه د پارلمان انتخابات، په خپله دغه د خلکو په منځ کې د هغه چا خبرې، د هغه کاندید خبرې چې هغه د خلکو د منځ سړی وي، یا په خپله باندې د یو کاندید هلې ځلې د دې سبب کیږي ښاغلی قاري پښتون چې خلک انتخاباتو ته او رای ورکولو په اړه پوهاوی زیات سي، د دې انتخاباتو اهمیت ورته معلوم سي، او په دې منې پوه سي چې بلې یو کاندید سره له دې چې ډېرې پیسې لري، سره له دې چې د دوی په نظر یو ډېر ستر شخصیت ښکاري، هماغه کاندید د دوی په رایو باندې ټاکل کیږي، د یو عادي دهقان په رایو باندې ټاکل کیږي، د یو عادي معلم په رایو باندې ټاکل کیږي، او د یو عادي لوبغاړي په رایو باندې ټاکل کیږي. یعنی دلته کله چې خلک په دې پوه سي چې او یو وکیل موږ ته د رایې لپاره حتی زاری کوي، موږ ته د رایې لپاره مهماني کوي، موږ ته د رایې لپاره راځي، کور ته راځي، کلي ته راځي، جومات ته راځي، عام وګړی په دې پوهیږي چې بلې په انتخاباتو کې ګډون مهم دی، باید ګډون وکړو. تاسو ولیدل چې په کله چې تیر ځل د ریاست جمهوري انتخابات دوم ځل تلل، خلکو داسې فکر کوي چې خلک به ګډون په انتخاباتو کې ونه کړي. په لومړي دور کې 1,000,000 افغانانو ګډون کړی په انتخابات کې، شاوخوا 1,000,000. ما هغه وخت هم مخکې لیدل چې دوم ځل انتخابات ترسره سي، د یو رسنۍ سره مې ویلي وو چې مل دا ځل به 8,000,000 شاوخوا خلک ګډون کوي. تاسو ولیدل چې سره له دې چې لومړي ځل انتخابات ګډوډ شول، دوم ځل چې کله افغانانو ګډون وکړ، د ګډون کوونکو شمیر شاوخوا 3 میلیون سبسو که څه هم په دې کې به په اصطلاح ډول رای هم وي چې هغه قانوني نه دي. زه هیله منم چې د خلکو ذهنونه تغییر کړي او لا هم تغییر کوي.
بسیار زیاد تشکر آقای شمس. پیشتر اشاره کوتاه هم داشتین، میخوایم صحبت شما رو داشته باشیم بعد شرمنده رو بگیریم. مردم چگونه یا چطور از میان کاندیداهایی که به لیست نهایی را پیدا میکنن خوبترینهایش یا خوبترهایش چگونه باید انتخاب بکنن؟ هر کاندید بالاخره ختمش و اهداف خود اعلان میکنن، چگونه تفکیک بکنن میان کسایی که واقعا اراده خدمتگذاری برای مردم دارن؟
ما خیلی کوتاه میخوایم در سوالی که برادر ما مطرح کردن ما کوتاهی را بگویم که با کمیسیونی که ما همکنون داریم بالاتر از این نمیشه توقع کرد. متاسفانه اینا در بخش آگاهی خیلی ضعیف حرکت کردن. با چند اسپات تلویزیونی دیده جانی بود که اینا میان معجزه میکنن و مردم افغانستان همگی میان پای صندوقای رای و یا میاین ثبت نام میکنن. متاسفانه از آمار که ثبت نام شده اگر ما کم دقت کنیم به پروسه، زمانی که روزای اول ما پروسه دقیق میکردیم 10,000-5,000 نفر هر روز بیشتر ثبت نام نبود. همه زمانی که ثبت نام و کاندیدا آغاز شد در طول 20 روز یک بار 4 میلیون اضافه میشه، یک بار 3 میلیون اضافه میشه. من یک مثال کوتاه میتونم که در 6 لک تذکره الکترونیکی را امنیت ملی گرفتن از بند ترخم که وارد کابل میشد. یکی از نمونایش از بجوزیاتش نمیدیم یکی بوجی بوجی تذکره ها رفتن استیکر زده شد، یکی تذکره ها استیکر ها از 1500 در آخر الان 200 افغانی فروخته شد در آدرس های مشخصه که ای مثل آفتاب روشن و یا حتی واگر بکه به یک دوست ما از آفتاب هم روشندر بود.
اما اسناد موثق در این رابطه تا هنوز منتشر نشده که ادعای شما را ثابت بکنه که استیکر حتی با 200 افغانی به فروش رسید. یا
به نگاه ما ای میره نمیگم ای ادعا کردیم، ای بسیار واضح است. ای رئیس کمیسیون هم میفهمه، ای
را تنها در مورد میرویس سیاسی در ننگرهار اسناد را ارائه کردن، اما در کل
یک چیزایی از آقای پارسا ثبت شده. مثلا ما در انتخابات ریاست جمهوری هم رئیس جمهور داریم، اما نه مشروعیت قانونی داره نه مشروعیت حقوقی. ما پارلمان هم داریم، مشروعیت حقوقی پارلمان در کجاش است؟ شما بگوین یبین مشکل ریاست اجرایی چی میشه؟ کجا از این قانونی است؟ به این خاطر حرفی که من میگم این واقعیت‌های جامعه است که ما با مردم سر کار داریم، ما با واجب موکلین ما یا با مجموعه دوستایی که در نهادهای انتخابات مصروف کار و یا ماموریت خود هستند. و سوالی که شما کردین گفتین که چطور بیان انتخاب کنن؟ در یاشرفته بزرگ خیلی دشوار است انتخاب کردن. همگی یال و صدا از بلند کرده من خدمت میکنم، مسرایت بلند میکنم، کس طفل بغل میکنه عکس میگیره، کس بلند میره بالا میره، زیاد ما تظاهر میکنیم. اما میخوایم که هر دوستی که میاین از می دوستایی که پول کمک میکنن بجز اونایی که تاجر هستن بپرسن این پول از کجا کردین. آیا واقعا همین کاندیدا این جسارت را داره بیای حساب بده که از روز اول از کجا آغاز کرده، با کدام میکانیزم، با کدام تجارت اینقدر پول پیدا کردن؟ نمونه های زیادش بر جوان ها هم است و قلدرا و زورگویا خب بحث جداست و مثل آفتاب روشن است. و همون دوستایی که چند روز پیش سر صدا بلند کرده بود بگوی جوان 5 ماه پیش یا 5 سال پیش خود چی کاره بودی؟ و یا پدرت کی هست؟ آیا میتونی گفته که پدرت کی هست؟ خیلی حتی این توان رو نداره خود معرفی کنن که از کجا هستن، پدرشان کی هست، پدرشان چی کار میکنه، برادرشان چی کار میکنه. چون مافیا هست، چون قلدار هست، چون زورگوی هست، چون قاتل هست که مثل آفتاب روشن است. کافیست دوستای ما زمان میان انتخاب میکنن کمک جستجو کنن که کس به نام اکس چی ویژگی ها را داره. یک یادم پول از کجا کرد. خب بس تسهیلات او طرف میمونه. ما زیاد از نگاه منطقیش تاکید هم اینه میکنیم که اسناد باشه. ما گزینه یک ما میاره یک ما تعیین کردیم فهم کار داشته باشه. خیلی مهم است که اسناد داشته باشه، یک کسی سخنران خوب باشه یا آدم باشه که با مردم بیشتر سر کار داشته باشه، آدم اجتماعی باشه، از بین مردم یا از بطن مردم برخواسته باشه، در کنار از او یک خط فکری مشخص داشته باشه که این آدم چرا میخواد پارلمان بره، خیلی چرا میخواد پارلمان بره، میخوام سرتون رو بلند کنم، سرتون رو قیر میکنم. جون یک وظیفه یک وکیل کار اجرایی نیست که تو می سرق قیر میکنی به مردم، به مسجد میای افتاوه میخری، می فرش میکنی، نه میتونی بالای حکومت فشار بیاری در سطح کل. یا من جای بمبه جور میکنن، آب جور میکنن، چای آب. من جای صحبت میکردم در یکی از مراکز نظامی بود، یک دوست ما گفت من اینجا مسجد جور میکنم و بعد گفتن که ما اینجا سرق میسازیم. بعد یک پرسش ما هست که سرقای دیگه چطور میشه؟ مگر دیگران انسان نیستن؟ مگر دیگران حق ندارن که از سرق قیر استفاده کنن یا دسترسی به آب و آشامیدنی داشته باشن؟ به این خاطر
بیشتر مشکل اصلی در سطح کلانتر است. بحثم بازم نیازمند یک پژوهش دقیق است که اینا بیان مشکل یابی کنن در حوزه‌های مختلف، مثلا در مزار چی مشکل است، در هرات، در قندهار، به شکل در 34 ولایت به شکل باز بر اساس از یک برنامه بریزن، منابع ما میتونن به یک جای دست.
بسیار زیاد تشکر آقای یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا را روی خط تلفن با خود داریم. آقای رشید سلام بر شما و می‌خوایم سوال اول را درباره مطرح بکنم که لیست ابتدایی که نشر شده در شورای ولسوالی و ولسی جرگه، چقدر جوانا یعنی نامهایشان یا چه تعداد جوانا پر رنگ هستند در این لیست هم در شورای ولسوالی هم به ولسی جرگه افغانستان میربانی؟
تشکر، سلام به شما و مهمانان دربار همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. دقیقا لست از یک تنوع خوبی برخوردار است، هم در قسمت افرادی که از لحاظ توانمندیشان سرشان حساب میشه، هم با یک بگرند خوب کاری دارن، هم میتونه که بالاخره یک فضای خوب کاری در پارلمان ایجاد بکنن نظر به همون ریکارد خوبی که در جامعه دارن، و هم در بین جامعه ما افراد داریم که متاسفانه از یک پیشینه خوب برخوردار نیستن، در فساد یا در مسائل یا اونها دست داشتن یا زورمند هستن و یا ای که یک چهره خوب را در بین مردم ندارن. قسمت مسائل خانوم هم اگه حساب بکنیم نسبت به انتخابات 2010 اگر در لست مشخص مولیسی جگه ما ببینیم، یعنی ولایت های بودن که در اونجا خانوم ها از لحاظ تعداد حضور کمتر داشتن به عنوان کاندید مثل ولایت اروزگان یا سمان، ولی این بار ما ببینیم که در همه ولایت فضل خدا ما چهرهای خوب و توانمند در قسمت زنا هم داریم. در شورای ولسوالی چون بار اول است که ما انتخابات تجربه میکنیم، ما هم جوانا رو داریم هم افراد موسن داریم و بیشتر کسایی رو داریم که اونها اکثرا در شوراهای محلی که از طرف انکشاف دهات یا ادارات دیگه که قبلا ایجاد شده بودن کار میکردن و یا در سایه‌ای که اونها به عنوان ملک و به عنوان کلان قوم و بزرگ در مساحت کار کردن و دیلش جای خود دارن یا خودشان اگر نیستن اولادایشان دارن. ولی ما باز در بس از ولسوالی ها مشکل کمبود جدی را داریم که قبلا هم که مثل مستقل انتخابات ما ارقامش رو واضح ساخته که در 37 ولسوالی اصلا کاندید زن و مردی وجود نداره، در چند ولسوالی که رقمش بالاتر از 100 از اونجا ما به اندازه کاندید داریم که یا صرف میکنه برای کرسی هایی که در یک شوره ولسوالی اختصاص بده یا کمتر است، یعنی در اونجا اصلا فضای رقابت آماده نشده. این تنوع رو ما بیدیم و یک به یک فال نیک میگیریم، تا شرطی چیه است که اون طرف خط مردم هستن که انتخاب بکنن. اگر مردم یک انتخاب خوب بکنن به اساس یک ضرورتی که ما داریم برای جامعه، چون در چند سال گذشته ما زیر فاحش را در قسمت حکومتداری خوب، در قسمت مبارزه علیه فساد، در قسمت انکشاف قوانین، در قسمت ثبات و پایداری نظام و ای که یک روابط شفاف و پاسخگو بین حکومت و پارلمان افغانستان شکل بگیره در این قسمت نداشتیم. اگر بتونیم واقعا افراد تا جامعه انتخاب بکنه و با پارلمان افغانستان بفرست همچنان به شورای ولسوالی، این میتونه که زمینه تحقق مردم سالاری را، انکشاف و ثبات و پایداری را در عین حال زمینه های نظارت خوبی را برای عمل از اجراات و عملکرد حکومت مساعد بکنن و دستیم که مسئله ظرفیت گرچه در قانون به عنوان یک پیش از لحاظ تخصصی که یک کس فارغ باشه از فاکولته یا تحصیلات عالی داشته باشه یا حداقل از صنف 12 فارغ شده باشه به سطح ولسی جرگه، اینها را نداریم. ولی این حق و این فرصت قانون برای مردم داده که مردم میتونن که شایسته ها را و بیتنی ها را انتخاب بکنن.
آقای رشید یک گپ جدی را هم گفتن که تعداد از افراد زورمند و متهم به فساد هم به لست ابتدایی راه یافتن. فکر میکنن که علیه اینا شکایت شد و کمیسیون شکایات انتخاباتی بررسی بکنه اتهامات که علیه از اینا وجود داشته بالاخره تصمیم بگیره برای بیرون کردن نام از اینا از لست نهایی؟
خب ما قبلا در این مورد پیام های خود برای مردم ابلاغ کرده بودن که یعنی از فرصتی که بهشان قانون میته و انتخاباتی هم قبول شده که اینها وقت لست ابتدایی اعلام میشه، یعنی لست به دقت مطالعه بکنن روی افرادی که اونها مشکلات قانونی دارن و جزء شاید نیستن یا بعض مسئله دیگه که عبارت از مسئله جرم و جنایت یا مافیا و مسئله جای هستن اگر اونها شکایت رسما به شکایت انتخاباتی را بکنن یک فرصت خوبی است. اما بدبختانه که ما در چند مشکل دیدیم که یکی خواهد از مسئله تقویم انتخابات که کمیسیون او را رعایت نکرد، تاریخ هفت سرطان نتانستن که اینها لست ابتدایی را هم برای وزیرگاه و هم برای شورای ولسوالی اعلان بکنن. بعد از یک تاخیر که لست اعلان شد و هم به شکل تدریجی بود و این طبیعتا که روی تقویم انتخاباتی تاثیر داشت. دوم، زمانی که برای مردم داده شده بود بروز در موردی که اینها اعتراض بکنن یا شکایت بکنن، گرچه در قانون ما دو هفته و دو روز داره که اون یک مشکل در بحث تناقض دو ماده قانون است، ولی از کمیسیون خواستیم که امور برای مردم نظر به این که اول بحث آگاهی آمد که مردم چقدر از لست خبر میشن، چون وبسایت اگر اعلان میشه مردم به زیاد دسترسی ندارن، نیازمند از این هستن که برای مردم زیاد رخ بتیم. دوم، آزاد دسترسی و امو تکمیل پروسیجر یا طرزالعمل داخلی طرزالعمل است که سازمان انتخاباتی و باید مراجع شد، فرمای رسمی باید اچوا. ولی بعد بخصانه که استانه حال ما این را سکتگیر میبینیم و قسمی که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرده که در حدود 580 شکایت اینها دریافت کردن، ولی یک چیزی که گفتن اکثرا این شکایت از طرف کسایی هستن که و از لست ابتدایی هست شدن. پس نشانده از این هست که مردم نتانستن که لست ها را با دقتش مطالعه بکنن، یا زمینه دسترسی بشن مساعد نشده، یا هم به اساس کمبود زمان نتونستن که با اون نت تیار بکنن. و این واقعا ما از بابت استراتژی تشویش داریم، ولی باز هم کمیسیون شکایت انتخاباتی سرای داره که الا آخر پروسه پیش از روز رای دهی اینها در صورت که پیدا بکنن که یک کاندید واجد شاید نیست، حتی اونها را میتونن که از لست نهایی همین.
اما نبود کمشنرای ولایتی کمیسیون شکایات چقدر میتونه آسیب برسانه این پروسه را یا به ناکامی بالاخره بیانجامه؟ در بسیاری از ولایت افغانستان نظام کمشنرای ولایتی کمیسیون شکایات نیستند، تنها رئیس جمهور از 102 نفر 27 نفر رمانگونه که شما هم خبر دارین منظور کرده. در این مورد میخواستم کوتاه نظر بتین میربانی.
دقیقا این به عنوان یک معضله جدی ما ادراس کردیم که به هر اندازه که پروسه استخدام کمیشنر ولایتی تاخیر می انجامه، ما به اون اندازه میزان اعتماد مردم پایین میاریم و در این حال بحث عدالت انتخاباتی را به عنوان یک چالش جدی حساب کردیم. به اساس قانون مرجع اولیه برای بگی و بررسی اعتراضات شکایت انتخاباتی دفاتر شکایت انتخاباتی است که در اونجا یک مسئول ولایتی نه بلکه سه کمشنر هستن که اونها کار بکنن، و کار شکایت انتخاباتی در بحث انتخابات تقریبا شبیه محکمه انتخاباتی است که او را باید انجام بده. اما متاسفانه که در این قسمت حکومت افغانستان با کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری به موقع انجام ندادن، هنوز هم شک و تردیدها در مورد از این وجود است که بالاخره چرا ایلست و منظور و امروز سخنگوی ریاست جمهوری آقای متضوی گفتن که ما بحثار هم باید کمیسیون شکایت انتخاباتی شکل ساختیم، ولی بارها دیدیم که بین دو اداره معتبر که کمیسیون شکایت انتخاباتی و اداره ریاست جمهوری است متاسفانه فاصله بسیار طولانی است که موضوعات به شکل بسیار آنیش و فوریش حل و فصل نمیشه، و این باعث میشه که یک کاری که یک روز و یا دو روز باید نهایی شود این ماها وقت میگیره. بنابراین ما نگران هستیم و تراکمی که روی کمیسیون مرکزی شکایت انتخاباتی میاد قسمت بررسی به میشه که از حالت 580 از فردا روز اگر شورای ولسوالی اعلان شود تا او زمان این کمیسیون های ولایتی شکایت کار خود آغاز کنند، این تراکم بالا میره، هم از لحاظ دقت روی کمیسیون شکایت مرکزی فشار میاد که چون 5 کمیشنر هستن و شعبات دیگهشان صلاحیت قانونی را ندارد، چون بس اینجا که بس کمیسیون است و دارن دومی که از لحاظ مهلت زمانی اینال در 23 اسد باید شما لست نهایی باید اعلان بکنید. ما تصمیمی است که ممکن
تشکر آقای رشید، ممنونتان، بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه ما اشتراک کردین، سلامت باشین. یک تماس داریم از ولایت تخار، قاری عبدالاحد، سلام علیکم. بله،
سلام علیکم و رحمت الله
تعالی
و برکاته.
مهربانی جناب قاری صاحب، کوتاه صحبت بکنین، اگر سوال هم داشته باشین میشه مطرح بکنین.
قربان شما، سلامت باشین. درباره که کمیشنرهای کمیسیون شکایت انتخاباتی من میخوام قسم عرض بکنم، متاسفانه ما در این قسمت تا حد کمیسیون ملامت میدانم بخاطر از اینکه یا آنچه که توقع میره موافقانه عمل نکردن، در کارایشان موافق نبودن متاسفانه. تا برسه به انتخاب روان کردن کمیشنرهایی که میتونه مستقل انتخابات تا حالی ها متاسفانه هم هرگر کنهت داده نتانستن که یارا کنهت بتان گویا برشان بگوی که مردم خیلی مشکلات دارن. حتی امروز مسخنهای شاه حسین مرتضوی رو شما اگر شنیده باشین، امروز شاه حسین خبرنگارشان پرسان کردن به عوض از اینکه از کمیسیون پوزیش بطلبن، بگوین که خیرت انشاءالله کارا تحلیل کرده و انشاءالله با مروی زمان حل میشه. پس بالای کمیسیون شکایت انتخاباتی بار کردن و گفتن که در این قسمت کمیسیون شکایت انتخاباتی کاملا ملامت است، بخاطر از اینکه گفت که ورقای را بر ما روان کردن مطلق ورقایشان کسی سوانیش نبود، در کسی ایش نبود، در کسی اوش نبود. این در حقیقت خودش یک کمیسیون شکایت انتخاباتی را در حق رب استقلالیت از طرف ارک زیر سوال نمیبره با این گونه سخنهایی که متاسفانه متضوی سمی امروز مطرح کردن. ما واقعا شرم میه که یک حکومتی که خودش دوای مستقل نمایندگی از یک کشور از یک مملکت میکنه و در حالی که کمیسیون هم کمیشنرهایشون خودشون انتخاب کردن جای همیه ها میخوادن بالای کمیسیون گلایه میکن و از او کمیشنرهای و از او کارمندهای را که انتخاب کردن پس از وای او دوباره انتخاب میکنن.
بسیار تشکر جناب قاری صاحب، ممنونتان، سلامت باشین. میخواستم نظر همکارای تکنیکی ما اشاره میکنن، یک تماس دیگه هم میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما.
بله
السلام علیکم. سلام میربانی
میمانای گرام قدرت و
علیکم سلام.
هستم از ولایت هلمند.
از هلمند نامتان اگه تکرار کنین.
میستم شننده در ایمیتم.
میربانی کنین حاجی صاحب عظیمی، میربانی.
تشکر، زنده باشین. سخنان میمانا رو شنیدیم، سخنان از انتخابات شفاف هم شنیدیم، از زمین بیادر بدخشانی رو شنیدیم. آیا این انتخابات چگونه به نظر شما قانونی میخوره که در تمام ولایت یک مرکز ولایت ثبت نام کرده باشه، اگر در ولایت یک نفر هم کسی نرفته باشه و یک سپیکر هم در یک تذکره هم نلگانده باشه، آیا شما به این انتخابات چطور قانونی میگین؟ باید چطور هم شکایت کنیم از این انتخابات؟ اما مردم که خود در سالهای پیش انتخاب کرده بود، خود امتحان داده بود، ناکام شده بود، مشروط شده بودن، اونا باز خود انتخاب کردن و باز دمی راسته هسته راستن، مثل میمانای تان که گفتن در اوطلا نان میتا و برای مردم برنج و آب توزیع میکنه. آیا ما میتانیم از این انتخابات یک امیدی داشته باشیم؟ از میمانای نمیتوانیم.
بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین آقای عظیمی. خب صحبت‌ها را از شما می‌خوایم شروع این جواب‌ها را داشته باشیم. تشکر از شنونده ما که تماس گرفتن. می‌خوایم درباره شنونده قبلی ما که تماس گرفتن صحبت کردن در رابطه میشه صحبت داشته باشین در مورد از اینکه هنوز اختلاف میان حکومت به خصوص ارگ و کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون شکایت و کمیسیون مستقل انتخابات وجود داره، مخصوصا درباره کمیشنرهای ولایتی. این چقدر میتونه بالا انتخابات به صورت منفی وارد بکنه؟ مهربانی آقای شمس،
دیدگاهی است که در کل همین کمیشنرها خودش از طرف حکومت اینا مقرر شدن، اینا خو از مریخ تا نشدن، اینا رو حکومت مقرر کردن و حکومت مستقیم در امورات کمیسیون مستقل انتخابات در گذشته مداخله کرده و حالا مداخله میکنه. حتی یک چیزای پخش را بود که لستار خودشان نهایی میکنن، لستار خودشان میان ارزیابی میکنن.
اما کمیشنرهای ولایتی آقای شمس کمیسیون شکایات انتخاب کردن که رئیس جمهور از 102 نفر 27 تا تایید کرد، دیگراش رد کرد.
بازم برمیگردیم برامون منبعی که کمیشنرها اونجا انتخاب شده، بعد با کمیشنرهای ولایتی هم ملاحظه وجود داره، بعد بازم اونجا مسئله اصالت است. بعد خودت از کجا هستی، یادم از کجا است؟ اونجا متاسفانه شایسته سالاری نیست که به اساس توانایی و لیاقت و توان فرد یا فهم کار که داره. ما میشه نمونه میتیم ما بانکاره که در زمان ما در بانک بریم اونا فکر نمیکنن که ما از کدام تبار قوم هستم، اونا پول ما رو نیاز دارن. ما باید اینجا توانایی و دانش و فهم کار بیایم مورد ارزیابی قرار بدیم، تا اینکه فرد تو تاجک هستی، تو ازبک هستی، تو پشتون هستی، تو از کدام قوم هستی. به این خاطر میاین اینا وقت کشی میکنن، وقت ضایع میکنن، قسمی که آقای رشید هم اشاره کردن که اینا آنچه در تقویم پیش بین شده بودن متاسفانه نتونستن در او تاریخ مشخص بیاین، لیست ابتدایی هم از شورای ولسوالی هم از مجلس نمایندگان اعلام کنن. به این خاطری بالای تقویم هم تاثیر داره و از این کمشترا بیشتر از این نمیشه توقع کرد. من بسیار واضح میگم، اما دوست ما گفتن چطور یعنی در جایی که هیچ کس خود نامزد نکردن و یا ثبت نام نکردن چطور شکایت کنیم یا چطور باور کنیم؟ با جز انتخابات هیچ راهی نداریم. تأکید ما این است که ما ایران را باید بریم، 100% بریم. یگانه خواهش ما از مردم ما این است که بیاین در انتخاب خود دقت کنن. این بار اگر برادرشون هم کاندید است، حسن بپرسن که برادر چی برنامه داری؟ چرا میخوای به پارلمان بری؟ آیا به پارلمان ساخته شدی؟ آیا او ویژگی ها را داری؟ آیا اون سواد کافی را داری؟ و آیا فردا میتونی که بلنگوی صدای ما باشی، هم صدای ما باشی، آدم متحد باشی، آدم پاسخگو باشی؟ بیای از آجندای شخصی کم فراتر فکر کنی و از قومت کم بیرونتر فکر کنی، بیای روی مسائل ملی چون اونجا مرجع قانونگذاری است در سطح افغانستان تصمیم گرفته میشه. به این خاطر یکم در انتخاب خود دقت کنن، بیاین بچه خاله، بچه کاکا، بچه ماما، همشون ما میشه میگم که دوستی ها و روابط ما پا برجا باشه. اما این که ما رای وکی میتیم در انتخابات گذشته ما یک نمونه میتیم، یکی از دوستا کاندید بود برای ریاست جمهوری، بعد دخترشان از جمله دوستای ما بود، جاش نشسته بودیم، صادقانه قسم خوردن که ما به پدرم رای ندادیم. یک نمونه خیلی خوب است، درست است پدرم است، اما از برنامه کاندید دیگه قابل قبول برشان بود و فکر کردن اینا میتونن که افغانستان به یک ثبات و به صلح و به توسعه برسونه. به این خاطر از پدر خود گذشتن، آمدن به فرد دیگر رای دادن. این نمونه رو به خاطر میتونم از دوستایی که از خویشاوندانشان کنید، از دوستای نزدیکشان کنید، است بیاین به اساس شایسته سالاری و یا مفهم و دانشی که دارن که فردا کارا باشه، بتونن یک تغییر بیارن. کو تغییر از یک فرد شروع میشه که خودشان است.
و رایم سری است که کس خبر نمیشه که به کی رای دادن، خودش خودش میدونه. آقای عادل مهربانی کنین، شما در مورد دوشنوندی ما که سوال کردن تفسیری شما هم داشته باشین، چون
بله ما میخوام کوتاه بگم با دوست ما که تماس گرفته بودن به همه مردم افغانستان به خصوص جوانان، ما میخوام چند نقطه بسیار مشخص بگم. اول، اگر شما بخواین نخواین این نظام هست امروز، اگر شما بخواین نخواین انتخابات صورت میگیره، ولو خوب یا بد. اگر شما امیدوار باشید و ناامید باشید، انتخابات صورت میگیرد. شما بهتر میفهمین که در سالهای گذشته بیشترین چیزا را به اصطلاح حکومت و رهبرا و قوماندانا به اصطلاح اونا انتخاب میکردن. چیزی که ما میخوام بگم که است که ناامیدی نقص بزرگ است و مردم افغانستان باید به جای این که اینا ناامید میشه، باید امیدواری بیشتر داشته باشد، واری عمل شوه و به جای شکایت باید اینا عمل کنه، از کاندید باید حمایت کنه، به کاندید رای بده که فردا این صلاحیت اینا داشته باشه که از اونا خواهان خدمت شو، از اونا خدمت بخواید. امروز ما میخوایم بگم که متاسفانه اولین چیزی که از دهان بیشترین جوانا و مردم افغانستان میبره این است که به نحوی از آنها به یک طریقه اینا ناامیدی را توجیه میکند. یعنی اینا میگه که مشکلات است، حکومت دوساره است، فلان است، فلان است و ما نمیتونیم امیدوار باشم. ما میگن که برادر امین که تو و امین که شما حرف از ناامیدی میزنین، این خودش شما کمک میکنید و بدتر شدنی وضعیتی که امروز شما از او شکایت میکنین و شما هستین که یک زورمند، یک قاتل را، یک دزد را، یک غاصب با پارلمان شما روان میکنین و شما هستین که جلوی اینا را میگیر و یک نفر جوان مستعد، یک جوان روشن فکر، یک جوانی که ایده ها و ارزوها را و افکار بسیار خوبی را برای تغییر زندگی شما داشته باشد. و ما متعقین استم که اگر ما بخواهیم نخواهیم، حکومت بعضی از افراد خود داره که اینا را به نحوی از آنها حمایت میکند، یا حمایت میکند یا مستقیم نصب میکند در پارلمان. ارزویی که من از حکومت دارم این است که امروز با صلاحیتی که دارد، با استفاده از توانی که دارد، انرژی که دارد، امکاناتی که دارد، جلوی کسا را بگیرد که اینا در واقع ضد دموکراسی هستند، اونا ضد حقوق بشر هستند، اونا ضد حقوق زنان هستند. شما ببینید در 400 زن، البته در جمله 800 چوکی بلکه برای زنان اختصاص داده شده، 400 زن هنوز اونا ثبت نام نکردن، اونا هنوز نامزد نشدن. اینی ما سر جوانان صدا می کنم، زمانی که در ولسوالی تن یک زن یک خانم انتخاب نشده، با باور من من هست یک جوانی که از از این خاکستم، من واقعا احساس شرم میکنم، من واقعا احساس خجالت میکنم. یعنی در این ولسوالی ها وضعیت بر جوانان، وضعیت بر زنان تا حدی تنگ شده، تا حدی وحشانه شده که یک خواهر ما که شاید تا حدی نسبت به بعضی مردا تحصیل و اخلاق و علمیت بیشتر داشته باشه، از این که انانات ظالمانه حاکم هستن، از این که یک فرهنگ مردسالارانه ها که مثلا خواهرای ما حتی نمیتونه در ولسوالی عضویت داشته باشه، برای انتخابات ولسوالی داشته باشه. و گپ اخیری می است که مردم افغانستان فقط ارزومند باشد و در پهلوی ارزومند شدن، ارزومند بودن و امیدوار بودن شما اقدام بکنین. شما نگوین که ما نمیتونیم آینده خود را رقم بزنیم، شما باید بگوین که بله آینده به دست ماست و ما میتونیم با آینده خود تغییر بدیم و با آینده افغانستان تغییر بدیم. امروز نوبت جوانان است و اگر جوانان از این نوبت خود استفاده نکنن، اینها فقط به شکایت کردن هیچ چیز جور نمیشه، اینا هم به اصطلاح میشه که بگویم که اینا جزئی کسایی میشه که
تشکر وقت برنامه تمام است. تشکر شما و از شنونده های عزیز که تا حال با ما بودن، بسیار زیاد تشکر. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک